ادامه همین بحث دیروز که توضیحی بود درباره فقه الحدیث، این روایاتی که مربوط به نکاح عبد، چند تا روایت هست درباره این که اگر عبدی بدون اذن مولا ازدواج بکنه، روایات فرموده که چنین عقدی باطل نیست، به خاطر این که لم یعص الله، این عبد نافرمانی خدا را نکرده، و انما عصا سیده، از این عبد از مولای خودش معصیت کرده. اگر معصیت مولا باشه و ازا اجازه او فهو له جایز، هرگاه مولا اجازه داد عقد درست میشه. باب 24 از ابواب نکاح عبید و امام، جلد 21 و سایل صفحه 115. چند تا روایت هست درباره این که سلطه ان مملوک تزوج به غیر اذن سیده، مملوکی بی اجازه مولا ازدواج کرد، امام علیه السلام فرموده که ذاک الی سیده انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، مولا اگر خواست اجازه میدهد، اگرم خواست بین زن و شوهر جدایی میاندازه، یعنی میگه باطل. بعد امام علیه السلام فرمود انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه او فهو له جایز. همین جمله رو میخوام یه توضیح بدم، این که امام علیه السلام میفرماید که این خدا را نافرمانی نکرده، نافرمانی از مولا کرده، اگرم که نافرمانی مولاست، مولا هر وقت اجازه کرد درست میشه. اولین مطلب اینه که آیا میشه اصلا بین این دو تا معصیت فرق گذاشت؟ مگه اینطوری نیست که میگویند خداوند امر کرده به اطاعت از مولا، اگر عبد از مولای خودش اطاعت نکنه در واقع اطاعت از خدا نکرده. معصیت سید در واقع معصیت از خداست، چطور امام علیه السلام فرماید عبدی که بی اذن مولا کاری کرد نافرمانی خدا نکرده، با اینکه خب اینم نافرمانی خداست. این یه سوال که بس کنیم. سوال دیگر اینه که معصیت کردن خدا یعنی چی؟ مثلا معصیت کردن از خدا، مثلا فرض کنید اگر یک عقدی باید عربی باشه ولی من عقدو فارسی خوندم، آیا این نافرمانی خداست؟ اگر شرایط عقد رعایت نشد عقد باطله. این حدیثم بحثش درباره اینه که عقد کی صحیحه کی باطل دیگه. فرض کنید خدای متعال فرموده که عقد باید منجز باشد، من عقد و مشروط خوندم، عقد باید عربی باشه من فارسی خوندم، باید ماضی باشه من مضارع خوندم، آیا اینا گناه داره؟ یعنی اینا رو میگن معصیت خدا؟ یا اینکه فقط باید بگیم یه عقد باطله، اما نه اینکه بگیم که نافرمانی خداست. این سوال دوم. سوال سوم اینه که نافرمانی از مولا یعنی چی؟ معصیت از مولا. انما عصا سیده، این عبد بی اجازه مولا کاری انجام داده، یعنی بی اذن بوده، نه اینکه با نهی باشه. اگر مولا نهی بکنه بگه این کارا نکن و عبد انجام بده، این میشه معصیت، در حالی که مولا نهی نکرده، فقط مولا حرف نزده، سکوت کرده. چطور امام علیه السلام فرموده معصیت از مولا، با اینکه این معصیت مولا نیست، این عدم استیزان از مولاست، فقط اجازه نگرفته، نه اینکه معصیت کرده. این سه تا سوال سوالم. اما نکته اول این بود که کلمه معصیت خدا با معصیت سید چه تفاوتی داره. این مثل این میمونه که اگر ما یه احکام حکومتی داریم و یک احکام مولوی، احکام مولوی یا حکم اولیان یا حکم ثانوی، ولی یه احکامی داریم احکام حکومتی، مثلا فرض کنید مثل قوانین راهنمای رانندگی، اینا احکام حکومتی، یا مثلا احکامی که ارتش یا مثلا نیروهای نظامی صادر می‌کنند، اینا احکام حکومتی. آیا میشه بگوییم کسی که از قوانین دولت اسلامی تخلف کرد از قانون خدا تخلف کرده؟ معصیت از قانون دولت معصیت خداست، میشه اینجور حرفی بزنیم؟ یعنی مثلا کسی از قانون راهنمایی تخلف کرد گناه هم کرده یا نکرده؟ یعنی آدم فاسق میشه یا فاسق نمیشه؟ این عین بحث ماست. بحث ما اینه که خدای متعال امر کرده که عبد از سید خودش از مولای خودش اطاعت کنه. حالا اگر اطاعت نکرد، وقتی اطاعت نکرد معصیت مولا را کرده یا معصیت خدا را کرده؟ این حدیث خیلی روشنه که میخواد بین این دوتا فرق بگذاره. یعنی این حدیث میفرماید که معصیت سید معصیت خدا نیست. معصیت خدا اون چیزیه که قبح ذاتی داره، اینو میگم معصیت خدا. اون چیزی که صریحا متعلق امر و نهی خداست، مثل غیبت، مثل تهمت یا مثل نماز، اینجاست که معصیت خدا صدق میکنه. اما اگر خدای متعال دستور داد به اینکه حرف کسی را اطاعت کنید، اون کسی دستوری داد، اینجا نافرمانی و معصیت، معصیت اون کس میشه نه معصیت خدا نیست. حالا یه مثال عرض میکنم. فرض کنید شما نذر کردید نماز شب بخونید. نماز شب مستحبه، ولی اگر آدم نذر کرد واجب میشه. حالا موقعی که میخواید نماز شب بخونید، به نیت وجوب باید بخونید یا به نیت استحباب؟ کسی نذر کرده که نماز شب بخونه، این باید به نیت استحباب بخونه نه به نیت وجوب. گرچه واجبه بخونه، اما چون خدای متعال امر نکرده به اینکه حتما نماز شب بخون، خدا امر کرده به وفاء به نذر یا وفاء به قسم. مصداق وفاء به قسم این نماز شبه، ولذا نماز شبو باید به نیت استحباب بخونه نه به نیت وجوب. اگر بله، به شرط اینکه امر پیغمبر و امر امام، امر امام و پیغمبر باشه نه امر خدا، در حالی که امام و پیغمبر دلیل دارن که ما ینتقال الهوا ان هو الا وحیو، او هر چی بگه حرف خدا رو داره میگه. اما اگر که نه، یه آدمیه که غیر وحی هم حرف میزنه، اینجا نه، اینجا اگر خدا گفت حرف او رو اطاعت کن، مخالفت او مخالفت خدا نیست. تو امام و پیغمبر جداست، چون امام و پیغمبر هر چه بگویند کلام خدا رو دارن میگویند. بله اطاعت نکرده، معصیت هم کرده، اما معصیت خدا نیست. طبق این بیانی که عرض کردم، اگر کسی حرف دولت اسلامی رو اطاعت نکرد، معصیت خدا نکرده. کسی که چرا قرمز میگذره، حال بحث اینو کار ندارم که حق مردم ضایع میشود یا نمیشود، اون بحث دیگری است. اگر بحث تضییع حقوق دیگران نباشه، اگه این نباشه، کسی که از قانون دولت اطاعت نمیکنه معصیت نکرده، فاسقم نشده، اگه عادله هنوزم عادله. بله حفظ نظامو قبلنم عرض کرده بودم، این حفظ نظام یه اشتباهی تو ذهن همه آقایون رفته. با این حفظ نظام نه یعنی حکومت، حفظ نظام یعنی اینا. بله یکی از چیزایی که خیلی واجبه، از نماز واجبتره، حفظ نظامه. نظام یعنی این که ازدواج بکنید، خود ازدواج کردن یعنی حفظ نظامه دیگه. این که به هر حال نظام خلقت خدا اینه که مرد رو باید ازدواج بکنن، دختران نمیدونم بیوه نمونند، اینه میگن حفظ نظام، اینه که از نماز باچه پرسن. با این نظام اجتماعی مردم، این که مردم باید زندگیشون به چرخه، اینه میگن حفظ نظام. نه نبینه، اصلا شما تو باب حکومت نبریدش. به حفظ نظام یعنی هرج و مرج نبودن، این معنی حفظ نظامه. اون حفظ نظامی که این همه تأکید میکنه امام خمینی روش، یا دیگر همه هم اینو میگن، اون حفظ نظام اینه. میگن اگر یه آدمی وسواس داشته باشه، اگه وسواس به اختلال نظام برسه حرامه. خب کدوم وسواس اختلال نظام ایجاد مونه؟ یعنی حکومت رو سرنگون میکنه وسواس؟ معنیش اینه که زندگی رو از هم میپاشونه. اینو میگن حفظ نظام. بله؟ بله، نظام جمهوری اسلامی یه فرقی از اینه. نظام ظلم و جور به این معنا که باید ظلم نباشد، به این معنا. خب این توضیح رو که دادم به خاطر این بود که خواستم بین این دو تا فرق بگذارم. این که امام علیه السلام می‌فرماید معصیت خدا کرده، نه معصیت خدا نکرده، معصیت مولا کرده. پس این درسته، یعنی گاهی انسان نافرمانی مولا کرده نه نافرمانی خدا، با اینکه خدا گفته حرف مولا رو گوش بدهید. اما اگه حرف مولا رو گوش نداد گناه نکرده. حرف مولا رو گوش نکرده، مولا میتونه گوش اینا تاب بده. مولا چنین حقی داره. خب اون حالا بحث دیگه که آیا بله اون چه روایت داره. خب این نکته اول. نتیجه این بحث این میشه که معصیت خدا و معصیت مولا دو چیزه. وقتی که شد دو چیز، حالا میشه اینطوری بگوییم، حالا نتیجه اینه که لم یأس الله، این لم یأس الله یعنی لم یأس الله فی الافامر و نواهل و وضعیه، در امر و نهی وضعی معصیت خدا نکرده. در امر و نهی وضعی و انما اصا سیده او و همانا نافرمانی کرده از مولا، یعنی انما اصا سیده او فی الابامر تکلیفیه. اولیشو بزنید وضعی، دومیشو تکلیفی. نافرمانی خدا اگر تو تکلیف بود، اگر تو تکلیف بود موجب بطلان عقد نمیشه. مثلا خدای متعال فرموده موقع قد قامت صلاه نماز جمعه معامله نکنید، کسی همون موقع معامله کرد، اینجور معامله ای؟ معامله موقع نماز جمعه معصیت خداست در امر و نهی تکلیفی. در امر و نهی تکلیفی اینجا معامله باطل نیست، این فقط گناه کرده ولی معاملش درسته. این که امام علیه السلام فرمود نافرمانی خدا را نکرد، اینه نمیخواد بگه، کاری به این نداره. مقصود امام اینه ها، خدا فرموده عقد باید عربی باشه، اینم که عربی خونده. اگر فارسی خوندی نافرمانی خدا کردید. اگر خدا فرموده عقد باید عربی باشه کسی فارسی بخونه گناه نکرده، اما عقد باطله. اینجا امام داره اینو میفرماده، لم یأس الله یعنی لم یأس الله فی الاوامر و نواهی الوضعیه، تو امر و نهی وضعی معصیت خدا گناه نیست. روز قیامت چوب نمیزنن به کسی بگن چرا عقد عربی نخوندی. معصیت خدا گناه نیست ولی عقد باطله. پس این قسمت منش این شد. قسمت دوم منش اینه، و انما اساس سیده او همانا نافرمانی کرده مولا را تو امر و نهی تکلیفی. یعنی مولا میتونه چوبش بزنه. قسمت اولی رو وضعی معنا کنیم، قسمت دومی رو تکلیفی. چی؟ بله بله حاجا میفرمود که این خلاف سیاقه، یعنی کلمه اصا تو دو بار به کار رفته به دو معنای مختلف، این خلاف ظاهره. بله قبول دارم خلاف ظاهره ها، خلاف ظاهر است. نه خیر نه، استعمال از اکثر معنا اینه که یه لفظ تو دو معنا، اینجا دو لفظه، دو بار اصا به کار رفته، یه بار اصا تو این معنا، یه بار تو اون معنا. سیاق یکی ها، پس این رفتی به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره دار. استعمال لفظ در اکثر از معنا اینه که یه کلمه رو یه بار بگیم دو معنا اراده کنیم، این محاله. اما یه کلمه رو دو بار تکرار کنیم به دو معنا، این هیچ اشکال نداره. آره دو مصداق میشه. خب نه طور نیست. بله نه نه این لازم است. فقط چیزی که از اینه که ببینید من جمله اول رو زدم به احکام وضعی تو یک روایت تو همین باب، تو همین بابی که خوندم مثالش رو زده به نکاح در عده، گفته نکاح در عده میشه معصیت خدا. اگر کسی در عده رفت ازدواج کرد آیا گناه کرده یا گناه نکرده؟ فقط عقد باطله. نکاح در عده حرمت ابدی هم می آورد، اما ظاهرا اینجوریه که اگر کسی رفت تو عده یک زنی رو گرفت گناه تکلیفی نکرده، این فقط حد اکثر این که عقد باطله، بلکه این زن برای همیشه به این مرد حرام میشه، حرمت ابدی میاره. یعنی احتمالا اون حدیثم که مثال زده اون مثال مشکلی ایجاد نمیکنه. این راجع به سوال اول. نتیجه این سوال اول هم این شده که پس مخالفت با امر و نهی دولت اسلامی هم مخالفت با خدا نیست. نکته دوم این بود که آیا چنین عبدی گناه کرده به این معنا که نافرمانی مولا کرده، یا اینکه فقط اذن نگرفته بود، عدم الاستیذان بود یا مخالفت با نهی بود؟ این هم جوابش اینه که اینجا امام علیه السلام مجازن اجازه نگرفتن را مخالفت نامیده، در حالی که این مخالفت نبوده ها. واجب بود بر این عبد اذن بگیرد، اذن نگرفت، نه اینکه مخالفت کرد. امام علیه السلام مجازن عدم استیذان را مخالفت نامیده. این تا اینجا راجع به این حدیث و این معنا. اون سوال دیگه هم جوابش با همینا روشن شد. دو تا نکته دیگه هم سریع بگم این طول کشیده. نکته دوم اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این روایات هیچ شاهدی برای بحث ما نمی شود، چون بحث ما درباره بیع فضولیه و این روایات درباره نکاح عبد بدون اذن مولاست. قیاس بی به این روایات نکاح قیاس ملفارق، به خاطر اینکه بحث ما در جاییه که عقد را کسی خونده که اهلیت عقد نداشته، یعنی فضولی، در حالی که موضوع این روایات جاییه که عاقد و کسی که عقد خونده اهلیت عقد رو داشته، چون عقد رفته برای خودش زن گرفته. به عبارت دیگر ما نحن فیه جاییه که عقد برای غیر، و این روایات موضوعش جاییه که عقد برای خود عاقده، پس با هم فرق میکنند. آیت الله خویی فرموده اگه بخوایم یه مثالی بزنیم که شبیه این روایات باشه اینه ها: اگر یک مردی برود با دختر خواهر زن خودش ازدواج کنه یا با دختر برادر زن خودش، این شبیه این روایات میشه. مردی که بی اذن زن رفت دختر خواهر زن را گرفت، عقد لنفس خودشه، اهلیت عقدم داشته اما متعلق حق دیگرانه، اینجا مثل ما نحنفی میشه. از این روایات فهمیده میشه اینجور عقدی درسته، یعنی کسی که زن اولش خاله یا عمه زن دوم بشه اینجا عقد درسته، فقط باید این زن اول اجازه بده. بعد آیت الله خویی فرموده که در مانه نفی بحث اینه که اصلا عقد فضولی منعقد شد یا نشد، در حالی که موضوع این روایات اینه که عقد منعقد شده فقط نافذ نیست و متوقف بر اجازه است. این تفاوت ما نحنوبی با این روایات، پس این روایات شاهد بحث نمی شود. این فرمایش آیت الله خویی که یعنی این روایات اصلا از بحث خارج، در حالی که افرادی مثل ساق جواهر رضوان الله علیه اینا فرمودن بهترین دلیل بر صحت بیع فضولی همین روایاته. اشکال های آیت الله خویی قابل جوابه. این اشکال آخری جوابش اینه که بین نفوذ عقد و انعقاد عقد هیچ تفاوتی نیست، چون بستر معاملاته. تو معاملات اگر یک عقدی ها گفتن که نافذ است، یعنی که یه عقد صحیحه و یه ترتب علیه الاثار، اگر یک عقدی رو گفتن که نافذ نیست یا گفتن منعقد نیست، نافذ نیست و منعقد نیست هر دو به یه معناست، هر دو معنیش اینه که یعنی عقد لا یترتب علیه الاثر. نفوذ با انعقاد دو چیز جداگانه نیست. اینجوری نیست که بگیم که گاهی عقد منعقد شده اما نافذ نیست. در باب فضولی تا مالک اجازه نکرده اصلا عقد لم ینعقد، مثلا عقدی هنوز منعقدم نشده، فرقی نمی کنه. چه کشف چه نقل، حتی بنابر نقلن باید این اجازه بیاد تا منعقد بشه، بنابر کشفم تا کشف نیاد شرط متأخره، چه شرط متأخره اون عقد بشه مشروط، انتفع شرط انتفع المشروط. اصل انعقادش، اصل انعقادش متوقع شاهدش اینه که اگر من نظر کرده بودم کتابمو نفروشم، شما فروختید کتاب من رو فضولتن، منم هنو اجازه نکردم. اگر کسی نظر کرده بود کتابشو نفروشه، حتی باطل هم بفروشه کفاره داره دیگه، حتی باطلش کفاره داره، در حالی که اینجا نداره. شاهد اینه که پس اصلا فروشی نیست، ولو فروش باطل. این جواب اشکال سوم. اشکال اول و دوم آیت الله خویی هم جوابش اینه که، این جواب اشکال اول و دوم، بحث ما درباره بیع فضولی است که لل مالک بفروشد. این بحث ما اینه، فضولی مال مردم رو برای مردم بفروشه. بعدن بحث خواهیم کرد درباره فضولی ای که لنفس خودش بفروشه. اگر فضولی لنفس خودش بفروشه و صحیح باشه، به طریق اولا اونجایی که للغیر می فروشد صحیحه. آیت الله خویی دیده که این روایات بسش جاییه که عبد لنفس خودش تزویج میکنه، گفته خب اینجا درسته چون اهلیت داره لنفس خودشه، بس ما اونجایی که للغیر می فروشه. جوابش اینه که اونجایی که للغیر میفروشد آسانتره، اونجایی که لنفس خودش میفروشه مشکله. و روایات جایی مشکل رو داره میگه درست است. وقتی اونجایی که مشکل درست باشه به طریق اولا اونجایی که آسانه درسته. دلیل اولویت اینه که اگر فضولی مال مردم را میتونه تملیک به خودش بکنه، پس به طریق اولا میتونه مال مردم رو تملیک به خود هم آقا بکنه. روشنه دیگه. و موضوع این روایات اینه، پس اگر فضولی میتواند لنفس خودش بفروشد یا معامله کند، به طریق اولا میتونه للغیر بفروشد. چرا نیست؟ عرض کردم بینید در باب فضولی سه تا مسئله است. ما الان داریم مسئله آسان‌ترشو داریم بحث میکنیم. آسان‌تر کجاست؟ اونجایی که فضولی مال شما رو برای شما میفروشه. مشکل کجاست؟ اونجایی که فضولی مال شما رو بر خودش میفروشه. این خیلی مشکله و روایت اینو داره میگه صحیح. بنابراین این اشکال آیت الله خویی هم جواب داده شد. اون مسئله هم که ایشون تشبیه کرد به مسئله نکاح انسان با دختر خواهر زن خودش، اونم جوابش اینه که اصلا اون خارج از بحث ماست. بحث ما درباره عبد بود. اونجا انسان حر تو لفظش یا توی عقدش هیچ مشکلی نیست، در حالی که بحث ما سر عبدیه که تو خود الفاظ او مشکل هست. اگر آقای خویی میخواست مثال بزنه با یه اینجوری مثال میزنه، بفرمود مثلا یک عبدی برود برای عبد دیگران زن بگیره، عبدی بره برای عبد دیگری زن بگیره. این مثال مطابق با این روایات می شود. آره دیگه، خب اینه دیگه با قطع نظر از جواب اول به اینه نفذید. به نظر من معنای این روایات چیز دیگری. این روایات همگی یه مطلبی رو میخوان بفرمایند که حال این که میگم خلاف فهم همه علما در طول تاریخ سال، با الفاظ روایتم شاید کسی بگه جور در نمیاد، ولی از نظر ادبی این که من میگویم درسته، روایاتم نقل به معنا شده. چون نقل به معنا شده اینقدر که از قدیم میگفتن تو روایت با یه مو رو از ماست کشید، نه اینجوری نیست، نه با یه اینجور دقتی کرد، با یه مجموع روایات من حس المجموع مطالعه بشه. من تصور میکنم معنای روایت اینه ها، اگر عبدی برود بدون اذن مولا ازدواج کنه، معمولا عبد میره با کنیز ازدواج میکنه دیگه، نه با آدم حر، که عبد معمولا با کنیز ازدواج میکنه و کنیز هم خودش یه مولایی داره. مقصود این روایات این نیست که عبد بی اجازه مولای خودش رفته زن گرفته، مقصود این روایات اینه که این عبد رفته با بدون اجازه مولای زن، زن را گرفته. اگر عبدی بی اجازه مولای خودش بر خودش زن بگیره، این که ضرری به مولای خودش نزده، اون ضرری که زده به مولای کنیز است، به مولای زنه، یعنی در واقع ملک مردم را بر خودش تصرف کرده. این روایت اینو میخواد بگه، انهو لم یعصل لا به انما اصلا سیدهو، نه سید العبد، سید زوج یا زوجه. اگه شک داریدم که به زوج یا زوجه ضمیر مذکر برمیگرده یا مؤنث، مصباح المنیر فیومی رو نگاه کنید، اونجا داره که میگوید که زوج برای مؤنث به کار میره. ما تو فارسی هی همش داریم میگیم زوج و زوجه، ولی کلمه زوج درباره مؤنث به کار میره. این تو مصباح المنیر فیومی همین استخدام میشه. آره نه نیست دیگه، میگم این دقیقه بخاطر این که آقایون اشکال خواهد کرد، بخاطر اونا دارم میگم. اگر که معنای حدیث این باشه دیگه اصلا این روایات کلن از بحث ما خارج میشن.